استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. حمله دیشب طالبان بر کمپ گرین ویلج شهر کابل به افراد ملکی تلفات و خسارات انگفت وارد کرده. به گفته وزارت داخلی افغانستان در این حمله دست کم 16 تن کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور ایران میگوید تا زمانی که تحریم ها بر این کشور رفع نشود با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگو نخواهند شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان حمله دیشب طالبان در کابل را که 10 کشته و زخمی به جا گذاشت محکوم کرده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز با رهبران سیاسی افغان دیدار می کند و جنجال ها میان آمریکا و روسیه روی عدم اجازه ورود دو عضو کنگره آمریکا به روسیه. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان حمله خونین دیشب طالبان در شرق کابل را که در آن حداقل 16 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند محکوم نموده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفت جنگ طالبان علیه مردم افغانستان جنایت بشری است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در مهار کردن حملات متعدد مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور ستوده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار شب گذشته طالبان در نزدیکی گرین ویلج در شرق کابل 16 تن کشته شده و 119 تن دیگر جراحت برداشتند. قبل از این پلیس کابل از کشته شدن 5 نفر و جراحت 50 تن خبر داده بود. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ناوقت دیشب در صفحه توییترش نوشت که این حمله در نزدیکی محل رخ داده است که مؤسسات خیریه و ادارات بین المللی در آن موقعیت دارند. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفتند هدف آنها قراردادیان خارجی امنیتی بودند. 100 سرباز نیروهای خاص امنیت ملی وارد شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان شدند. اداره امنیت ملی افغانستان در پیامی که بر رسانه‌ها فرستادند نوشته که نیروها صبح وقت امروز به پل خمری رسیدند، محلات بازرسی را ایجاد کرده و عملیات پاکسازی و بازرسی را آغاز کردند. اداره امنیت ملی می افزاید که نیروهای اعزامی برای پیدا کردن مهاجمانی که به گفته این اداره در خانه‌های مسکون مستقر شده و ساکنان آن به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند به زودی عملیات را بر راه می اندازند. و خبر آخر داخلی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید طالبان در 18 سال گذشته به سبب همکاریشان با تروریستان بهای بلند را پرداختند. آقای خلیلزاد این همکاری را یک اشتباه بزرگ خوانده و گفت که طالبان حال درس عبرت گرفتند. خلیلزاد دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت
طالبان چه قیمت پرداختن به اشتباهی که کردن در گذشته، بالایشان حمله شدید صورت گرفت، قدرت افغانستان که داشتن از دست دادن، 18 سال جنگ شد که حالا به این نتیجه رسیدن که همکاری با تروریستا خطر است. ما امیدوارم که اونا که به من میگن از او
آقای خلیلزاد فعلا در کابل است و روی جزئیات مصوبه موافقت نامه با مقامات افغان صحبت می کند که در نتیجه گفتگوهای حدود 10 ماهه با طالبان به آن دست یافته شده است. آل همچند خبری از جهان، ایران می خواهد مسابقه راهیابی خود به جام جهانی فوتبال در هنگ کنگ را به خاطر تظاهرات و نارامی در این شهر به جای دیگر انتقال دهد. این بازی قرار است روز سه‌شنبه آینده برگزار شود. تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ برخی روزها سبب توقف حرکت در شهر و لغو پروازها در میدان هوایی شده است. همیرا اسدی، یک مسئول فدراسیون فوتبال ایران، دیروز به خبر رسانی جرمنی گفت که تهران در این مورد به فیفا یا فدراسیون فوتبال درخواست داده است. دو عضو کنگرس آمریکا که روسیه میگوید ورود آنها به این کشور ممنوع است، باز هم با یک هیئت از کنگرس که از روسیه دیدن میکند، صرف برای بازدید از اوکراین، سربیا و کوسوو خواهند پیوست. سناتور کریس مورفی، یه دموکرات، در پیام تویتر خود نوشته که روسیه ما را اجازه نخواهد داد، ولی با سناتوران دیگر، ببخشین، با سناتور دیگر ران جانسون که جمهوری خواست، از اوکراین، سربیا و کوسوو دیدن خواهد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همتای منگولیاییش خالتماجین بوتولگا، امروز پیمان دائمی دوستی و مشارکت وسیع استراتژیک میان دو کشور را امضا می کنند. در وبسایت رسمی کرملین آمده است که امضای این پیمان در جریان دیدار رسمی دو روزه پوتین از منگولیا صورت می گیرد. اساس این پیمان را یک پیمان موجود تشکیل می دهد که میان دو کشور در سال 1993 امضا شده بود. رئیس جمهور پوتین دیروز در صحبت با یک روزنامه منگولیایی گفت که سند جدید روابط دو جانبه میان منگولیا و روسیه را به یک سطح جدید ارتقا می دهد. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که در ادامه از تلفات و خسارات هنگفته که در نتیجه حمله دیشب بالای کمپ گرین ویلیج به افراد ملکی وارد شده جزئیات خواهیم داد. با باشنده های محل رویداد صحبت کرده ایم.
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي خلکو شو پیره منګه دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس سو باسي.
با خبرنگار رادیو آزادی صحبت می کنیم که در یکی از شفاخانه های شهر کابل از زخمی های رویداد دیشب دیدن کرده.
ساعت 9 بجه شب بود، دغه کلا یخ بود، لگان فجار شد، از اون فجاره ورم که پایش میده شده.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل مربوط به منطقه از اظهارات تازه حسن روحانی رئیس جمهور ایران میشنوید که گفته است کشورش در موجودیت تحریم ها با واشنگتن گفتگو نخواهد کرد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
شبکات آبرسانی که فعلا در کابل موجود است، بعد تقریبا 1122 کیلومتر ما طول شبکه توزیع انتقالی داریم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، حمله طالبان بر کمپ گرین ویلیج در مسیر سرک پل چرخی در شهر کابل به افراد ملکی تلفات و خسارات انگفت وارد کرده. وزارت داخله تایید کرده است که در این رویداد که شب گذشته واقع شد، دست کم 16 تن کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخم برداشتند. وضعیت در ساحه رویداد به علت اعتراض های مردم علیه موقعیت این کمپ از صبح امروز متشنج خوانده شده است. نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، را همین اکنون از استودیوی کابل با خود دارم و جزئیات از او میپرسم. شفق صاحب، لطفاً جزئیات از رویداد دیشب کابل تازه ترین هایش به شنونده ها شریک بسازین.
خب با عرض سلام، پس از وقوع حمله انتحاری شب گذشته بر کمپ گرین ویلیج در ساحه قابلبای، حالا باشنده های محل دست به اعتراض زدند و آنان با خود سلاح نیز دارند. آنان میگویند که به خاطر موجودیت کمپ گرین ویلیج در این ساحه چندین بار حملات انتحاری و انفجاری صورت گرفته که تلفات و خسارات هنگفت به آنان وارد کرده است. یکی از باشنده های محل در این باره به رادیو آزادی گفت:
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي خلکو شو پیر منګه دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس تو بس دولت هیڅ اقدام نه ده کړی وسه پور غوپتن دغه جن دغه بیس دی بس.
باشنده های محل تاکید دارند که کمپ گرین ویلیج و مراکز دیگر نظامی در قابلبایی که بیشتر مربوط خارجی ها است باید به دور از محل بود و باش مردم انتقال گردد. آنها میگویند که پیش از این نیز دو بار کمپ گرین ویلیج مورد حملات مشابه قرار گرفته که بیشتر تلفات و خسارات آن را باشنده های محل متقبل شدند. در ماه جدی سال گذشته خورشیدی نیز این کمپ مورد حمله انتحاری قرار گرفت که با گفته مسئولان امنیتی بیش از 10 تن آن کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. اعتراض کننده ها که با خود سلاح نیز حمل می کردند شورای کابل جلال آباد را نیز بستند و در فیرهایی که از سوی خود آنان صورت گرفته چندین تن زخمی نیز شدند. نیروهای امنیتی که در ساحه حضور داشتند نیز به خاطر کنترل وضعیت فیرهای هوایی انجام دادند، اما اعتراض کننده ها برای آنان و حتی اطفایه اجازه نزدیک شدن به محل رویداد را ندادند. به گفته وزارت امور داخله در حمله انتحاری شب گذشته 16 فرد ملکی کشته و 119 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله با استفاده از یک راد تراکتور بالای کمپ گرین ویلیج انجام شده است. در این حادثه بر علاوه این که تلفات به غیر نظامیان شده، خانه های نزدیک به محل رویداد نیز شدیداً خساره دیده است. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفته و ادعا کردند که به نیروهای خارجی و افغان تلفات و خسارات هنگفت وارد کردند. بله خانم نگاه،
تشکر بسیار زیاد. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را امرای خود از کابل داشتم و در رابطه به حمله دیشب بالای کمپ گرین ویلیج یا میمانخانه خارجی ها در منطقه قابلبای شهر کابل جزئیات بیشتر میداد. وزارت داخلی افغانستان گفته این حمله در میان خانه های مسکونی رخ داده و در این رویداد 16 تن کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند. زخمی های امی رویداد به شفاخانه های مختلف انتقال یافتند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی امروز به یکی از این شفاخانه ها رفته بود و با زخمی های رویداد دیشب دیدن کرده. جزئیات بیشتر از تمیم جان میپرسم. اول سلام به شما تمیم جان، خودت به کدام شفاخانه امروز رفتی و در اونجا شاهد چی بودی؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. من امروز به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رفته بودم، جایی که به گفته رئیس شفاخانه 52 زخمی و 2 جسد از دیشب تا کنون انتقال یافته. در این شفاخانه وضعیت کاملا وحشتبار است. دیده میشه که شمار زیادی از زخمی ها که هنوز هم در اینجا بستری هستند حدودشان به 17 تن یا 22 تن میرسد که شمارش دقیق نیست، ولی رئیس شفاخانه میگوید که شمار زیادی از افرادی که به این شفاخانه مراجعه کرده بودند اونا را پس از تداوی انتقال دادن به شفاخانه دیگر.
کلش افراد ملکی است، از کمپ و خارجی کس بر ما نامده، از خانواده است، خانم است و اطفال و مردا شامل از 52 نفر است که مثلا اطفال شما اکثرا پس ریفر کردیم به شفاخانه صد طفل اندرا گاندی. یک 10 نفر زو بر ما بستر شد، باقی مانده در اتاق عاجل بعد از خدمات و ابتدایی و عاجل که صورت گرفت رخصت شدن رفتن به طرف خانه خود.
گل احمد ایوبی رئیس شفخانه وزیر محمد اکبر خان بود و ما پس از اینکه به اتاق مراجعه کردیم به جایی که از زخمی ها بود، یکی از خانم ها را دیدم که 20 سال عمر داشت و تازه چند سالی از ازدواجش میگذشت، اما میگفت که تا با کنون 3 بار میشه که خانیش در همچون رویدادها ویران شده و اونا دوباره به آباد کردن خانه خود پرداختن. او که 2 طفلش در اتاق دیگه بستری بود و شوهرش در بخش دیگه شفاخانه بستری است، بسیار جگرخون و نگران بود.
ساعت 9 بجه شب بود، گفت کلا ایخا بود، لگان هجار شد، بار سیم از که نمت خانه ما را جور میکنیم، پس چپا میشه از اون فجار ایوارم که پایش مایده شده، سال همه تو پایش مایده است، دکتر ها گفته که اون روز بردش جوابش داد که بی پایش ایچ علاج نداره، یا مقسم میمانه یا قط میشه، دگه زیاد دامو جیگر خون بودیم که اینه دگه بار سیم اون فجار شد.
برالاوی خانم یاسین یاسمین شمار زیادی از زنان دیگر هم در این اتاق بستری بودند و اتاقهای دیگر بخش اطفال هم هستند و در بخش مردانه وقتی که ما رجوع کردیم دیدیم که شفیق الله شکایت داشت که ممکن او هم بعد از این در کنار برادرش که در رویداد قبلی پای خود از دست داده بود، ای که هم از اردو پای زخمی شده، ممکن در کنار از او بستری خانه باشه و دیگر نتونه به کار و زندگی خود ادامه بده. خاطری که او از رویداد دیشب قصه کرد با ما گفت که او با گروهی از مهاجمین که پس از حمله انفجاری داخل کمپ گرین ویلج شد نیز روبرو شده بود، وقتی که میخواست از خانه بیرون شود اونا در مقابلش آمد و حتی مخالفین قید کش کرده بود و میخواستی را از بین ببره، اما وقتی که فریاد کرد که مرا کمک کنین و به شفخانه ببرین، بازی ریلا داده به طرف کمپ گرین ویلج به حمله پرداختن و بیشتر از خود شفیق الله میشنیم.
یک تلری بود، یک دونم تونس بود، تونسش هم مکمل مسلح پر بود، شخصی بود، فهمیدی طالب بود، مجموع چی بود، خود که آمدن فهمیدی دمی سر سرک افتیده بودم، فهمیدی یمی چراغگل که آمد یمی موتر آواز کردن، در رفتار خود انداختم قیتار را کش کردن، گفتم برو سوز بچه هم خوردی دیگه رفتی پشت کارت.
برالاوی ازی شمار زیادی از کسای دیگر هم خاطره های تلخ داشتن از خراب شدن خانه هایشان و زخمی شدن نزدیکایشان. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
بسیار زیاد تشکر از همکارم تمیم اخگر که چشم دید خود از یک شفاخانه که امروز زخمی های از عملی دیشب گرین ویلج در آنجا تداوی میشن با ما شریک ساختی. شفاخانه شفاخانه محمد وزیر اکبر خان است که در کابل است و دوج به گفته رئیس از این شفاخانه بیش از 50 زخمی انتقال یافته بود که در حال حاضر 17 زخمی بستر است و متبقی پس از تداوی به خانه هایشان برگشتن. عملی دیشب طالبان بر کمپ گرین ویلج 16 کشته و 119 زخمی به جا مانده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اکنون هم چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از افتتاح کارخانه تولید روغن گیاهی و جیره حیوانات در این ولایت خبر می‌دهد. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این کارخانه در تولید روغن از گیاه‌های مانند سویا، زغر، تخم آفتاب‌پرست، پنبه‌دانه، جواری و شرشم فعالیت می‌کند.
و این مواد غذایی برای خوراک حیوانی و دانه مرغ هم تولید می‌کند. که ای تانسته با دیاقین یک نوید و یک مجده بتا به خاطر خریداری پخته یا پنبه داندارشان و نباتات روغنزار.
آقای سپاهی‌زاده میگوید که این کارخانه را 3 تاجر افغان به هزینه $1,000,000 ساختند. با گفته آقای سپاهی‌زاده با فعالیت این کارخانه زمینه های کاری نیز برای ده ها تن مهیا شده است. اداره زراعت و مالداری میدان وردک میگوید که این اداره به هدف رشد اقتصادی زنان بی‌وظاحت برای 250 خانواده مرغ‌های تخمی توزیع کرد. ولید احمد تسل رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این مرغ‌ها در ولسوالی بهسود این ولایت تولید شده و تا چند روز دیگر برای 1000 خانواده در این ولایت نیز مرغ‌های تخمی توزیع می‌شود. به گفته آقای تسل برای هر خانواده 30 مرغ داده می‌شود. آقای تسل می‌گوید که مرغ‌های توزیع شده پس از 4.5 ماه تخم می‌گذارند و زنان می‌توانند با فروش آن اقتصاد خود و خانواده خود را تقویت کنند. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل تا دقایق دیگر مرور میکنیم. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران گفته کشورش هیچگاهی با ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای دو جانبه سهم نخواهد گرفت. به گفته او تا زمانی که تحریم های وضع شده بر این کشور رفع نشود، این گفتگوها انجام نمیشود. حسن روحانی این اظهارات را امروز این سخنرانیش در پارلمان کشورش بیان کرده. همکارم جاوید حسنزاده موضوع را تعقیب کرده و در استودیو با من است. جاوید جان سلام به شما. حسن روحانی قبل از این نیز دیدار احتمالیش با رئیس جمهور آمریکا را رد کرده بود. حالا روی گفتگوهای دو جانبه صحبت‌های داشته، جزئیات بیشتر بتین.
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز دیالوگ احتمالی بین ایران و ایالات متحده آمریکا را رد کرده و او را مشروط به رفع تظاهرات وضع شده دانست که آمریکا بالا ایران وضع کرده است. آقای روحانی همچنان گفته تا زمانی که ایران با دیگر شرکای توافقنامه اتمی سال 2015 به گفتگوهای چند جانبه برگردانده نشود، این گفتگوها آغاز نخواهد شد. حسن روحانی اظهارات امروز در نشست در پارلمان ایران بیان کرد که از طریق رادیوی دولتی ایران هم به شکل زنده نشر گردید. به اساس گزارش آژانس خبری رویترز، روحانی گفته که هیچگاه در مورد انجام گفتگوها با ایالات متحده آمریکا فیصله نکرده. او افزوده که هرگاه آمریکا تمام تعذیرات را برطرف سازد، آمریکا با تهران و دیگر شرکایش در توافقنامه اتمی سال 2015 میتواند مانند گذشته شامل گفتگوهای چند جانبه شود.
و شرکای اروپایی توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی با ایران تلاش دارند که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم بین ایران و ایالات متحده فراهم بسازند. آیا تلاش های از اونا تا کنون به نتیجه رسیده؟
امضا کننده های اروپایی توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی به خصوص فرانسه تلاش هایش را بیشتر ساخته تا زمینه ملاقات رئیس جمهوران آمریکا و ایران فراهم بسازه. روحانی ماه گذشته گفته بود که ایران با دشمن طولانی مدتش ایالات متحده آمریکا تا زمان گفتگو نخواهد کرد که تعذیرات وضع شده پس از بیرون شدن تهران از توافقنامه اتمی سال 2015 برطرف نشه. شرکای اروپایی توافقنامه برای کاهش جنجال ها میان ایران و واشنگتن و همچنان کم ساختن تاثیرات تعذیرات بالای اقتصاد ایران برای نجات این توافقنامه تلاش کردند، اما این قدرت ها هشدار دادند که حمایت آنها از این توافقنامه ارتباط به این داره که ایران به تعهداتش عمل کنه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یک بار دیگر بالای شرکای اروپایی این توافقنامه صدا کرد که تلاش‌هایشان را سریع‌تر بسازند، ورنه ایران گام سوم را برخواهد داشت. و اضافه کرد که اگر اروپایی‌ها بتوانند تیل ما را بخرند و آن را قبلا خریداری کنند و ما هم به پول خود دسترسی پیدا کنیم، در این صورت می‌شود وضعیت تا حد آرام شود و ما بتوانیم این توافقنامه را به صورت کامل عملی کنیم و ما گام سوم را برمی‌داریم. هرچند روحانی در مورد گام سوم جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما مقامات ایرانی گفتند که اقدام بعدی بسیار قوی خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید حسن زاده بود که گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز به پارلمان کشورش گفته تا زمانی که تحریم ها به این کشور رفع نشوند، با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوی مستقیم نخواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر سر مقاله ها و مطالب تحلیلی خود را به بررسی موضوع صلح با طالبان و انفجار دیشب شرق کابل اختصاص دادند. روزنامه 8 صبح در سرمقاله اش نوشته که زلمه خلیلزاد متن توافقنامه ای را که قرار است امریکا و طالبان امضا کنند باید به رهبران حکومت داده باشد و رهبران حکومت مکلف هستند که طبق منافع ملی موضع بگیرند. با باور نویسنده امریکا نباید اصل حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال ببرد و متن توافقنامه به گونه امضا نشود که به گروه طالبان حیثیت دولت را ببخشد و دولت افغانستان به حیث دولت نامشروع تلقی شود. در پایان سرمقاله آمده است که افغانستان قلمرو تجزیه ناپذیر و دولت مشروع است و صلح باید منجر به تقویت دولت مشروع شود تا پایدار بماند. نویسنده تاکید کرده است سندی که در یک قلمرو به نحو دو حاکمیت رسمی به وجود بیاورد باعث جنگ دائمی می شود. روزنامه سرخط سرمقاله اش را تحت عنوان افغانها دوره انتقالی را نمی خواهند نوشته است. بر اساس سرمقاله در متن توافقنامه امریکا و طالبان دوره انتقالی 18 ماهه در نظر گرفته شده که همان زمان قانون اساسی کنونی کشور تعدیل می شود. با باور نویسنده با موجودیت نظام مردم سالاری کنونی ایجاد دوره انتقالی به این معناست که پس از 18 سال یک بار دیگر به همان دوره برمی گردیم که مانند توافقات کنفرانس بن یک تصمیم دیگر اتخاذ خواهد شد. روزنامه هیواد سرمقاله اش را تحت عنوان تلاش های صلح و حملات طالبان نوشته است. در سرمقاله آمده است که صلح در افغانستان تنها در چند جلسه تضمین نمی شود و دیده می شود که از حدود 10 ماه به این سو هیئت آمریکایی با نماینده های طالبان در مورد صلح بحث می کنند. با باور سرمقاله نویس شماری از حلقات و تشنگان قدرت تلاش می کنند تا به بهانه صلح گم شده نظام کنونی را از بین ببرند و به خواست دشمن یک نظام دیگر بسازند. در پایان سرمقاله هیواد آمده است که در کنار گفتگوهای صلح محکوم کردن جنگ و حملات خلاف ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و ملی است. و روزنامه اصلاح در سرمقاله خود نوشته که تشدید حملات طالبان نوع امتیازگیری در مذاکرات صلح و تخریب انتخابات است. سرمقاله نویس پیشنهاد میکند در حالی که تلاش های صلح اوج گرفته به جای تشدید جنگ اگر روی صلح دائمی کار شود این مسئله به اثرگذاری مذاکرات جاری صلح بسیار کمک میکند.
تشکر که با رادیو آزادی استین تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اما اکنون ایره میشنوین که ولایت کندوز شنبه گذشته شاهد عملات گسترده گروه طالبان بود. طالبان پیش ازی هم بارها عملات را برای تصرف شهر کندوز انجام دادن و تلاش کردن شهر تحت کنترل خود بیاورن. سوال ایجاست که ولایت کندوز چرا اهداف بزرگ برای طالبان است؟ پاسخ از این سوال در گزارش از همکارم نورالله شایان میشنوید.
طالبان برای نخستین بار کندوز، یکی از شهرهای مهم شمالی افغانستان را 4 سال پیش در ماه سپتامبر 2015 سقوط دادند و برای 3 روز کنترل این ولایت را به دست گرفتند. این تحول تلفات و خسارات مالی زیاد به دنبال داشت. یک سال بعد از آن در سپتامبر 2016 بخشای از این ولایت برای بار دوم به دست طالبان افتاد و به موقعیت تجارتی کندوز آسیب رساند. برای بار سوم روز شنبه هفته جاری طالبان بار دیگر بر این ولایت حمله گروهی را آغاز کردند و حتی تا چند صد متری مرکز شهر رسیدند. حالا پرسش اینجاست که کندوز چه اهمیت برای طالبان دارد که در ظرف 4 سال حملات بزرگ را برای تصرف آن سازمان دادند. اسدالله مرخیل والی پیشین کندوز به رادیو آزادی گفت کندوز برای طالبان به این دلیل مهم است که این ولایت با برخی از کشورهای آسیای میانه سرحد مشترک دارد.
272 کیلومتر سرحد با تاجیکستان و ازبکستان دارد. سازمانهای استخباراتی هم در این ولایت نفوذ گسترده ای دارند. حتی روسها دوبار با ولسوالی دشترچی کندوز آمده و با طالبان دیدار داشتند و مبارزه با داعش را یک بهانه قرار دادند.
آقای مرخیل گفت عدم توجه حکومت به این ولایت از مواردی است که زمینه جنگ شدید در کندوز را فراهم کرده است. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان همچنان به رادیو آزادی میگوید حضور گسترده استخباراتی برخی کشورهای منطقه نقش مهم در سقوط کندوز داشته است.
5 سال منطقه زیر اثر طالبان بوده، زمان بسیار زیادی هست که میتونه کسایی که بخواهد در منطقه در بالای احسان یا من نفوذ بکنه. طالبا و همچنین در اوجه جنرالای آیسایی بودن لانه بشار مطمئنی را برای خود ایجاد کردم که از اونجا می دانستن بالاخره به طرف تخار آمدن و به شکل طرف بدخشان.
از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می پذیرد که موقعیت جغرافیایی کندز و فعالیت استخباراتی برخی کشورهای منطقه از عوامل مهم تجدید جنگ در این ولایت است. اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت از اقدامات جدی برای تامین امنیت کندز سخن می گوید.
کندز از لحاظ جغرافیایی این ولایت زیاد آسیب پذیر ساخته و در کنار از این شهر کندز مرکز کندز با ولسوالی ها رای مستقیم داره. از هر ولسوالی میتونی مستقیما خود از شهر برسانی، اما ما تدابیر برش داریم. اونجا عملیات های ما به شکل دار ادامه داره.
تلاش کردیم تا نظر طالبان را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. طالبان در گذشته تنها شهر کندز را با سقوط مواجه نکردند، بلکه سال گذشته این گروه تلاش کرد تا برخی دیگر از ولایت‌ها از جمله غزنی را با سقوط روبرو کند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. زرغونه منگل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
ریاست جمهوری افغانستان حمله خونین دیشب طالبان در شرق کابل را که در آن حداقل 16 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند محکوم نموده است. 100 سرباز نیروهای خاص امنیت ملی وارد شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان شدند. دو عضو کنگره آمریکا که روسیه میگوید ورود آنها به این کشور ممنوع است، باز هم با یک هیئت از کنگره که از روسیه دیدن میکند صرف برای بازدید از اوکراین، سربیا و کوسوو خواهند پیوست. و ایران میخواهد مسابقه راهیابی خود به جام جهانی فوتبال در هنگ کنگ را به خاطر تظاهرات و ناامنی در این شهر به جای دیگر انتقال دهد. این بازی قرار است روز سه‌شنبه آینده برگزار شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر میشه. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو تر نو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونې د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. آب کابل در حال خشکیدن است و این مشکل آهسته آهسته فراگیر می شود. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید سطح ذخایر آبی کابل به اندازه چشمگیر کاهش یافته است. د عدالت او فساد سره د مبارزه د دیونی خبرونه په کابل کې د اوبو کموالی او په دې برخه کې ستونزو او شکایتونو او د فساد مواردو ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د ولسی جرګې غړی ډاکټر رمضان بشردوست له موږ سره په خبرونه کې دی او د افغانستان د اوبو رسولو شرکت او خاري کانالیزیشن عمومي ریاست د نشراتو او اماریکو مسؤول سید نوید سیدی له موږ سره دی. تاسو هم د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. پیل بل ښاغلی سیدی څخه وکړو. افغانستان د اوبو رسولو یا خاري کانالیزیشن عمومي ریاست دنده څه ده؟
به نام خدا. سلام، وقت شما، وقت شنونده خوب برنامه شما و وقت میمان برنامه شما بخیر. خب ابتدا باید عرض کنم که شرکت آبرسانی و کانالیزیشن شهری افغانستان مشخصا در دو بخش کار میکنن، بخش آبرسانی شهری و همینطور فرام نبودن خدمات فاضلاب برای ساعات شهری و نیمه شهری در افغانستان و یک مسئله دیگه که اداره آبرسانی افغانستان قبلا به عنوان تصدی فعالیت میکرد، اما از سال 1388 به طرف به عنوان یک اداره مستقل دولتی به عنوان تحت نام شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان فعالیت میکنه.
درست، تنها په کابل کې یعنی یا په ټول افغانستان
به تمام افغانستان فعالیت میکنه.
ډیر ښه، یو له هغه ریاستونو څخه یا هم ادارو څخه د افغانستان د اوبو رسولو او ښاري کانالیزاسیون عمومي ریاست دی چې په دې کې د فساد څخه ویل کیږي. موارد مختلف دي، مثلا دا چې د استخدام په برخه کې مسلکي کسان نه استخدام کیږي، مختلف راپورونه لرو چې ناعادلانه ډول باندې اوبو بیشل کیگی او دغه ډول په دولتي اوبو رسونو کې هم فساد شته.
تشکر میکنم از سوال خوب شما. ابتدا باید درس کنم که خب به نوع هر ادارهی که امروز بر افغانستان فعالیت میکنه، خب زمینی که بر خودش تر برنامه استراتژی داره و مطمئنن کنه را عملی تطبیق میکنه، به نحو ادارات بار گذشته هم باید با خودشون منتقل کنن. اگر من 4 سال پیش میمون برنامه شما می بودم، شما اگر از این موارد یاد میکردین، از فساد یاد میکردین، از بحث های دیگه، من شاید این کار نمیکردم. اما امروز من به شما میگم که من به شما اطمینان میدم که در سطح رهبری آپراسیون افغانستان چیزی به نام فساد، چیزی به نام برخورد سلیقه‌ای و چیزی به عنوان استخدام غیر تکنیکی و مسلکی وجود نداره. ما امروز یک بستر ما امتحان گرفتیم، بست آمریت عواید. ای بستی بود که ما 3 مرتبه رو اعلان دادیم، به خاطری که ما نتونستیم فرد شایسته و متخصص پیدا کنیم، ما بست 3 مرتبه اعلان گذاشتیم. در ضمنش بستی که از مورد خدمات آب یاد کردین، آب چیزی نیست که ما کسی نیستیم که بیایم آب تقسیم کنیم، بگیم که حالا این مقدارا به این نفر، این مقدارا به این نفر، یا بیایم به نحوی به اساس سمت، به اساس قوم، به اساس نژاد بیایم تقسیم کنیم. آب نعمت الهی است و بعد از هوا مهمترین عنصر حیات است. ما کسی نیستیم که بخوایم میره روی کسی جره‌بندی کنیم. و در ضمنش اداره آبرسانی افغانستان یک اداره سیاسی نیست، یک اداره خدماتی است و ما به مو راهکاری که تعریف کردیم، دیدگاه ما که تامین آب آشامیدنی و همتو فرام نمودن خدمات فاضلاب به ساعات شهری و نیمه شهری کشور هست، ما به او تعهد داریم، متحد هستیم و همواره در تحقیقش بدون در نظر داشت هیچ مسئله سمتی و زبانی قومی ما عمل میکنیم و فعالیت را اجرا میکنیم.
تاسو هرچند این موضوع را شما رد میکنین، اما تازه شکایت های متعددی وجود داشت، بخصوص نای 18 شهر کابل از توزیع ناعادلانه و فساد در آبرسانی دولتی شکایت داشتند. در اینجا مشخص گفتن موضوع پلخش بوده که ناحیه 13 هم یادآوری کردن آبرسانی دولتی واقع در کوچه رسالت دشت برچی آب منازل مسکونی بالای رستوران ها و دوکاکین به فروش رسانیده میشه.
یک موضوع رو میخوام خدمت شما عرض کنم که شبکات آبرسانی که فعلا در کابل موجود است، با استثنای پروژه‌ای که ما تازه تا 4 سال ما 6 پروژه تطبیق کردیم، با استثنای اینا پروژه‌ای که ما در شهر کابل داریم، خدماتی که ما به شهر کابل داریم، تقریبا 1122 کیلومتر ما طول شبکه توزیع انتقالی داریم. این شبکات هم اکثریتش مال 45 سال پیش است، مال امروز نیست. و شبکات هم قسمی است که به شکلی در گذشته دیزاین شده است، با وجودی که حجم تراکم نفوس، توسعه شهر، اینا رو همیشه مد نظر در گذشته گرفته بودن، اما متاسفانه کابل به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کرد و متاسفانه از این نلا و از این شبکاتی که ما، یعنی به شما گفتم که مال 40-45 سال پیش است، از اینو ما نمیتونیم توسعه بدیم، به دلیلی که مثلا به یک قسمتی از کوچه پایپ انداخته شده است که اونمو تام ختم کوچه میتونه بر مردم آبشان تامین کنه، از او بیشتر نمیتونه. بس دیگه ایره که باید ما مد نظر بگیریم، در شهر کابل ما با کمبود شدید آب مواجه هستیم. ما هر جایی که تصور مردم اون بی است، به خود من تماسایی می، مثلا چند روز پیش برام از همسایه‌ای که شما یاد کردین از نای 13 تماس گرفتن از شرک صفا، گفتن که آب ما را شما قطع میکنین، گفتن شما برخورد دوگانه میکنین، آب بر ما نمیتین، به جایی که آب بر ما بتین میرین به ساعت دیگه میتین. و من گفتم خب من موضوع از نزدیک پیگیری میکنم چون رسالت مهمی است، بعد به شما اطمینان میدم. بالاخره که من رفتم خودم سوار از نزدیک دیدم که به شبکه یک لیکیج رخ داده بود. به خاطر امو شکستگی پایپ که عاملش هم خود مردم بود، تقریبا یک هفته اونجا خدمات ما با تاخیر مواجه شده بود که ما شخصا امو وکیل گزارشونه باز خواستم گفتیم بیاین ببینین که امی فاجعه را خود شما خلق میکنین، بعدش میین به نوبه با ما تومت بسته میگین که شما میایین برخورد دوگانه میکنین. مشکلات شدید کمابی در کابل وجود داره و بعد از ضمنش مثلا بعضی میگن که شما بیاین به سایه دشتورچی با اون پروژه تطبیق کنین. سایه دشتورچی متاسفانه منبع آب نداره. کابل سه منبع آبی داره، سه سفریابی یا برش میگن اکوفر، که یک سفریابی ما در سایه افشار شهر کابل است که متاسفانه از 8 حلقه چای کنجه داشتیم 2 حلقه فعال است و هم خیلی فیصدی کم بر ما آب میته. و سفری دیگه در سایه علاودین است که اوج سفریابی است، اونجا هم از 13 حلقه چای که ما داشتیم امروز 7 حلقش فعال است، متاسفانه 6 حلقش غیر فعال شده. و یگانه پروژه ما که فعلا روش ما حساب میکنیم آب داره، پروژه لوگر است. ما تمام یمو ساعت شهر کابل را که امروز آبرسانی افغانستان خدمات میکنه، ما از این سه منبع آب میگیریم. جایی که ما اکیفر نداریم، ما منبع آبی نداریم، ما اونجا سرمایه گذاری کرده نمیتونیم. مثلا نمونهش به شما میگم دشتورچی، اما ما در شهرک 20000 یک پروژه داریم که تحت کار است، ان قریب کارهای عملی پروژه شهرک 20000 آغاز میشه. و در ضمن خود سایه نایی 13 شهر کابل این فقط امید ما بر اموسات به خاطر تامین خدماتشون پروژه بند شاتوت است که من میخوام اطمینان بتونم که بند شاتوت تطبیق میشه. بند شاتوت تطبیق شدنی است و اکثریت ساعت شهر کابل او مشکل ها باشه میدیسیشان مرفوع خود ساخت. و در ضمنش یک
انتقاد وجود داره که بساس پلان ابریسانی که صورت گرفته، مردم که انتقاد کرده بودن، شکایت های داشتن و تجمعات هم در این مورد ساخته بودن، ای که مردم دشت برچی و یا هم منطقه عموم نایه 18 هم از پلان ابریسانی بند شاتوت شامل نشدنده. او
نه، بند شاتوت نایه 13 جز اولیت های بند شاتوت است. ما نایه 3، نایه 5، نایه 7، نایه 13 داریم، اما به دلیلی که تراکم نفوذ در نایه 13 شهر کابل زیاد است، تارگیت و هدف اصلی ما نایه 13 است. با تطبیق پروژه 2.2 میلیون انسان از آب آشامیدنی مستفید میشه که گفتم هدف اصلیش نایه 13 شهر کابل است، به خاطری که ما به نایه 13 شهر کابل دیگه منبع آبی نداریم. نایه 18 کاملا خوب، چون تقسیم تازه شد، قبلا تنها نایه 13 ما داشتیم. اولین باری که بحث تر بند شاتوت مطرح شد، دنبال دونر برش گشتن، قرار شد که کارهای عملی روش صورت بگیره، بحث‌های مطالعات محیط زیستی و مسائل سروی‌های ابتداییش، او زمان نوای تقسیم نشده بود. نایه 18 تقریبا تازه جور شده، قسمت تقسیم بندی کردن، اما کلا اون سایه که از ساعت دشتورچی نایه 13 کال تازه نایه 18 شده، تمام اینا رو تحت پوشش قرار خود داد و جزء اولویتاش است. شما ببینین مثلا شاید هموطنان ما ایران مطرح کرده باشن که مثلا چرا اداره آبرسانی به سایه نایه 13 یا دشتورچی چرا پروژه تطبیق نکرد. متاسفانه که ما منبع نداریم. حتی همین پروژه 20000 که ما تطبیق میکنیم، این پروژه را به دوره کوتاه مدت از 5 القشایی که سایه‌ای که تقریبا به ما فعلا از طرف وزارت انرژی آب سند داده شده است که اینجا آب میته بر شما، اما اونم پروژه 20000 را ما چون پروژه به شکل لوب دیزاین میشه، ما او را به بند شاتوت وصل میکنیم، چون اونجا سفریابی نداریم، جای نیست که آب چار شوه. نمونه واضحش ما میخوایم بر شنونده شما بگم که شرکت های خصوصی برای نام در قسمت دشتورچی آب رسانی کرد. برای ما از شرکت خصوصی هم شکایت میرسه، میآیان هموطنان ما تا یک بار تمام وکلای گذر و وکلای نوری رئیس شورا به دفتر آمده بودن. ما همو کمپانی خصوصی که به اینا آبرسانی تطبیق کردن، چون به اونا مهم نیست که آیا منبع زیر زمین پایدار است یا نیست، آیا جایی که اینا از او آب استخراج میکنن قابل تغذیه مجدد است یا خیر، به اونا اهمیت نداره. به خاطر اکثر کمپانی خصوصی که به اونا اونجا کار خدمات ارزه میکنه، متاسفانه
درسته مورد این شرکت های خصوصی هم سوالات خود داشته. دکتر صاحب، یکی از موضوعاتی که آقای سعیدی به او اشاره کردن، گفتن که اگر ما 4 سال قبل پرسشایی را که شما و موارد فساد را که شما گفتین یادآوری میکردین، مطمئنن که ما تایید میکردیم، اما فعلا این چیز کاملا رد میکنیم. محیط زیست وجود نداره. اولا اینکه آیا شما به عنوان یکی از نماینده های شهر کابل مطمئن با ماکلین خود دیدارهای مختلف دارین و موارد مختلف با شما شریک ساخته میشه، یا جز از اون موارد بوده و یا هم شما در این موارد فساد دیدین و یا هم نظارت روی داشتین؟ یک موضوع دیگه ای که عدم موجودیت سیستم که یک نفر میایه در 4 سال میتونه فساد ریشه‌کن بسازه، اما قبل از او و یا هم هیچ اطمینان و یا اعتبار دیگه وجود نداره، ضمانت وجود نداره که بعد از این شخص و بعد از 4 سال دوباره اداره به فساد آغشته نمیشه. یعنی چرا یک سیستم واحد وجود نداره که بر اساس از همون سیستم هر کس میایه طبق از او اگر یک اداره پاک هست باید تا آخر پاک بمانه؟
نقطه اول این است که ما در تاریخ در دنیا هیچ وقت یک دزد ندیدیم که بگوید بلی من دزدی کردم. یک قاتل شما هیچ وقت پیدا نکردین، حتی بعض وقت زیر شکنجه هم حاضر نیست که بگوید من قتل کردم. یک رشوت خور را که بکشی او روز یک برنامه را نشان میداد، در یک گلشفت پذیر رفته بود یک جورنالیست، یک مگس نشان میداد بین روغن دیگ روغن است که کلچه پخته میکنه و او شور میخوره. کامره او رو زوم میکنه، مگس خوب نشان میده به صاحب کیک فروشی، میگه کلچه فروشی، میگه خوب مگس است. مگه نه می رقم مگس است، مگس نیست. در کشور ما هیچ فرد پیدا نمیکنی که بگوید که این انتقاد وارد است. یک از فاجعه ما است که مریضی که هستیم مریضی رو نمیپذیریم. وقتی مریض باشی مریضی رو نپذیری در صددی در جستجوی تداوی نمیشوی که بری پیشی دکتر ایر تداوی کنی. در تمام ادارات میگوید ما امتحان است، رقابت است، ای اعلان میشود، اما تا امروز در هیچ اداره ما ندیدیم که بر اساس رقابت آزاد بچهای پاک و صادق و وطن دوست انتخاب شده باشد. در ریاست آبرسانی من چند بار رفتیم برای افرادی کمک کردیم که گرسنه است، افرادی عادی آبرسانی گرسنه است، ماشون به وقت داده نمیشه، اضافه کاریشان خورده میشه. ما از پول مردم افغانستان، چون افغان ها از خارج از کشور مهاجرین $100 $200 به من روان میکنم، ما کمک میکنیم، کمک ها رو در فیسبوک خود منتشر میکنیم. در ریاست رفتیم، شاید چند لنگ بود که ما برشان کمک کردیم و با مامورین و کارمنداش دیدیم از اضافه کاریشان دزدی میشه، ماشان به وقت داده نمیشه، افرادی که هست در اونجا افرادی که باید باشد نیستن و کسانی که در اونجا در مقام هستند مقامات بسیار بالا را کار میکنند و معیار و صداقتشان وجود ندارد. قبلا یک زن در ریاستشان بود در چی شود و مشکل دیگر که خود اینا مطرح میکند، یک پیپی که شکسته میشه اینا یک هفته میگذاره که ترمیم کنه، او را مردم برشان شکایت میکنه.
بسیار ببخشین،
خواهش میکنم.
گبار ادامه میتیم. یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
تشکر استاسو مرمه بسردون سر بیتنه
او مرمانی بسردون سر
بیتنه بسردون سر بیتنه دک سلامون اولان میپوم بسردون سر نفرس شما جمعون خوش خوی اکرامات خود با وزر تقدیل میکنن. بسیار زیاد خوشحال هستم که آواز شما را از طریق رادیوی آزادی میشنویم. بسیار دوست دارم محترم خداوند تعالی هم روز دار نزدیک یک بار دیگه ملاقات کنیم. یک فرسان داشتم و چه قسم میتونیم که ما مردم ریشه فساد از ملک خود داریم، به خاطر که سراسر این ملک قراری که من میبینم سر درنگ رنگ فسادها آغشته. بسیار دوست دارم محترم اینمی سوالاتی ما اگر شما لطف کنیم چی رقم میتونه که چی رقم میتونیم که اکسان برادرهای خوب پیدا شو یک هزار یا دو هزار برادرهای خوب پیدا شو که بیشه ریشی فساد از افغانستان بیشه جمع کنه. به اصطلاح به احترام تنهدی شما را از خداوند تعالی میخواییم.
در عزیت مننه
بزرگوار سنمی رو میاییم. خود اینا میگه که از 13 القچه 6شون غیر فعال است در منطقه لاودین. خود اینا میگه که سال هاست که اینا یک شبکه نلدوانی نکردن. خود اینا خشت روی خشت به سال هاست که نگذاشتن، اما ماش گرفته میشه، افراد است، لان کروزر زیر پایشان است، ماشای دبل در اختیارشان قرار داده میشه. تمامی دار و ندار کابل به 4 تا شرکت های خصوصی دوست اینا سپردن که مردم غارت میکنن. میاد برش میگن نلکشی میکنیم، از 14,000 تا 20,000 تا 30,000 افغانی را از نلکشی میگیره، ورق برش ورق میده، یک ورق غیر رسمی که ما تا 3 طبقه فشار آب ما بالا میره، 24 ساعت آب هست، متا شما یک ذخیره بگیرین که احتیاطاً اگه کدام مشکلی پیش آمد. اما وقتی که اینا پول گرفت نلکشی شد، بعض وقت روز یک ساعت آب نیست، در حالی که اونجا میگه 24 ساعت. ما تلاش کردیم که حداقل یک تعهد رسمی اینا بسپارن، اما اینا تعهد رسمی نمیسپارن. تمام آب کابل اینا دزدی میکنن، شرکتی که 10 خانه رو مثلا آب داده میتونه این با 100 خانه قرارداد بسته میکنه، چون فقط از نل دوانیزو میگیره. تمام کوچه و کوچه های کابلی که سمت بود، درست سمت بود، این شرکت های دزد سمتش کندن، اورا نلدوانی کردن. بعد از او ماها اول میگذاره که او سمت او رو سمت دوباره نمیکنن، ماها بدون سمت میگذاره. بعد از او که سمت میکنه با قلم خود، ما خود دیدیم میریم در کوچه بازار با مردم، با قلم خود که چی میکنی سرچکش میکنی سمتش میبره. و از مال، از آبی که بیت المال عمومی است، مردم است، یک چهار تا افراد غارتگر و دوست که با اینا شریک هستند، امروز صاحب سرمایه ها شدن، صاحب دلارا شدن. و کسانی را که اینا جواز برشان میده، بعضشان بدون جواز حتی کار میکنه که کس جلوش نمیگیره، کسانی که جواز میده هیچ کدامش قرارداد، هیچ کدامش مسلکی، هیچ کدامش اومی نیست. یکیش میاد میگه که من از امی سر از امی جای تا فلان جای نلکشی میکنم 14,000، دیگهش میاد میگه از این چیز میگه من 30,000 میگیرم. مردم چون مجبور است، اونم اگه نکنه یک قطره آب نیست که بنوشه، اما یک ساعتش میگه غنیمت است. اما اینا برش میگه که ما 24 ساعت آب برشان میدیم، ما آب ما به اندازه فشارش بالاست که در طبقه سوم هم میرسه، در حالی که بعد از یک ماه در طبقه اول بگذار که در خودی سطح اولی به اصطلاح او نمیرسه. و یک ساعت در روز آب میاد، یک ساعت صبح بعضی وقت میاد، یک ساعت شب هم بعضی وقت میاد. و دیگر متاسفانه این نیست که تنها بر چی قربانی از این چیزا باشد. کابل بیش از 70% غیر پلانی است، و یک بهانه پیدا شده که اینا غیر پلانی است. عینی مشکل ارزان قیمت داره، مشکل آب عینی. ما خدا شاهد است بچه ها و دخترها رو دیدیم که اینا از مکتب ماندن. با پدر مادرش میگه چرا این مکتب رو نمی کنی؟ منطقه پشتون نشین، هزاره نشین، تاجیک نشین، ازبک نشین و 37 قومی که در کابل زندگی میکنه. با من میگه بشر دوستم در مکتب رفته نمیتونه. ساعتی 6-7 دو بشکه در گردنش میره، در نل عمومی استاد میشه، ساعت 7 میرسد تا ساعت 10-11 برزو نوبت میاد که دو بشکه را پر کنه. بعد این دو بشکه را بیچاره با جسم ضعیف طفل سرشانه خود میندازه، این را میبره در خانه خود تا او را خالی میکنه، دوباره میاد استاد میشه، ساعت 2-3 بشکه دفعه دوم میرسه. یعنی اون مکتب هیچ رفته نمیتواند. این جنایتی که مرتکب میشوند، افرادی که مرتکب میشوند، من معتقد هستم که ما اگر انسان های پاک و صادق داشته باشیم، آب ما داریم. بندها را شما اشاره کردین، بند للندر زمان داوود پروژش داده بود، دکتر نجیب داد، من وزیر پلان شدم رفتم پروژش دادم، برنامهش دادیم، اما 4 تا دوست مانعی کار می شود. و بندی که ساخته می شود، این بندها هم بر اساس معیارهای ساخته نمی شود. شاتود اگر من اشتباه نکنم به ایران دادن. ایران از کجا میخواد که برای افغانستان بند بسازه؟ او خود تمام آب ما رو غارت میکنه، او خود دشمنی با این کشور داره. آل اونا به خاطر این امنیت نیست کار به تعویق میندازه. بند المار فرایاب که من وزیر پلان بودم برنامه دادیم، 11 سال است که او رو نمیسازن به خاطر دزدی، به خاطر فساد. تنها بند ناور غزنی را که ما او دو زمان داده بودیم پلان، او ساخته شد. بنابراین اساسی ترین تعداد افغانای ما به خاطر جنگ، بی‌امنیتی، خونریزی آمدن کابل. فعلا خدا شاهد است که دوباره به خاطر خشکی، بی آبی، اینا دوباره برمیگردن. متا این سوالی که من فکر میکنم که اولی بسیار اشتباه است که ما بگوییم که کلی افغان ها فاسد است. دوم، این بسیار اشتباه است که ما بگیم انسان های پاک و صادق نیست. بعضی کسا هم میگه بشر دوست تو به جز خود کسی کس قبول نداری. میگم مو برادر من 26 میلیون جمعیت اگه ما بگیریم، از 26 میلیون جمعیت من 25 میلیون و 500 هزارش انسان های پاک، صادق، وطن دوست است که به کشور میاندیشن. اما یک 500 فامیل یا یک 500 هزار دوست و وطن فروش و خائن و شیطانی که این ملت به گروگان گرفته است. من یک مثال بسیار ساده میزنم. وقتی که من از وزارت پلان 1383 استعفا کردم، آقای کرزی رئیس جمهور بعضی پیشنهادات کرد. یک پیشنهادش به من این بود که به من گفت وزیر صاحب فعلا شما استعفا کردین، کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری رئیس آقای عزیز لودین است. آقای عزیز لودین ما تصمیم داریم که رئیس دانشگاه پارلمان بسازیم، چون پارلمان نو افتتاح میشد، کارایش شروع شده بود. شما را ما میخواییم که رئیس کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری بسازیم. من گفتم رئیس من 3 شرط دارم. طرف من نگاه کرد گفت که چی هست شرطی دنو؟ من گفتم رئیس صاحب اولین شرط من این است که مثلا شنبه ساعت 9 بجه منم به عنوان رئیس کمیسیون معرفی میکنی یا معاونیت یا یک وزیریت من را معرفی میکند. ساعت 10 بجه من با مینی بس در ارگ میایم. طرف من نگاه کرد تعجب کرد گفتم مینی بس چرا میایی؟ لاند کروزر است، بادیگارد داری؟ رئیس کمیسیون. من گفتم نه رئیس، من با مینی بس میایم به خاطری که از دفتر خود تحقیق و بررسی رو شروع میکنیم. وقتی از دفتر خود شروع کردیم من مطمئن هستم که بندازه فاسد پیدا میکنیم که در لاند کروزر جای نمیشه. اینا رو در مینی بس ما باید بندازیم برای تحقیق در کمیسیون ببریم که تحقیقات بیشتر صورت بگیره. با من خنده کرد گفت خوش شرط دومش چیست؟ گفتم شرط دومش است که برای من 1000 کماندو من نیاز دارم. گفت 1000 کماندو رو چی میکنیم؟ ما 250000 عسكر داریم در روز زمان 1383، تقریبا 70000 پلیس داریم. من گفتم 1000 کماندو من کار دارم به خاطر که هیچ عسکر هیچ پلیس جرأت نمیکنه که اگر برادر خودت متهم به فساد بود او را دستگیر کنه برای تحقیق بیاره. هیچ وزیر جرأت نمیکنه، وزیر داخله یا وزیر دفاع، که به عسکر و به پلیس دستور بده که مثلا آقای فهیمه که معاون اول است متهم به فساد است، شما برین بیارین برای تحقیق، اگر خودش نه خودش کنه میاد. یا مثلا آقای خلیلی که معاون دومش بود یا رهبرای جهادی و چپی و دموکراسی، یا خودت گفتم آقای رئیس جمهور من 1000 کماندو را نیاز دارم، بچه ها و دخترای فدایی کشور، که وقتی خود رئیس جمهور متهم به فساد باشه و ما جلب میکنیم که باید بیاد جواب بگوید نیامد، یا فهیم و یا دیگرایش، اینمی 1000 کماندو باید بره سر خود بده، اما او را باید بیاره. ای 1000 کماندو گفت به من گفت که بشر دوست شرط سومش لازم نیست، به خاطر که کلی دولت میگیری خودت. یعنی ای به این معناست که کلی دولت متشکل در کشور ما متاسفانه از این افراد است. این نیست که ما فساد گم نمیتونیم. من تعریف نمیکنم وزارت، من در وزارت پلان رفتم مملو از فساد بود، اینجا مرکزش وزارت پلان بود. ما رفتیم در یک هفته بعد در سخنرانی که با اونا داشتم من گفتم هر کسی که فاسد باشه، بچه خودم باشد، پدرم باشد، از آقای رئیس جمهور باشد، از فهیم و خلیلی و رهبرای جهادی باشد، من همون لحظه از این وزارت میکشم و دستورالعمل معرفی نمیکنم، اما در کلی رسانه ها عکس و تصویرش منتشر میکنم و به زن و اولادش هم مکتوب رسمی از وزارت روان میکنم که شوهرت یا برادرت خیانت میکنه به کشور، این پول حرامه برات میاره که از او پول از اون نان شما تغذیه نکنید.
درست.
و دیگر ما باید غمشان رو بخوریم. ماش یک مامور 7000 است، حداقل ما به 20000 30000 بالایت ببریم. اگر یک نفر فرشته باشه که با چشم مریض باشد او پیسه نداشته باشد او میخورد. ما ماش 3 لگو چند از کلانا، 4 لگ و چند از غین، 2 لگ و چند از عین، وزرا، وکلا، سناتورا و وزرای مشاور، اینی ماشای لکی رو بیاریم به 50000. ماش معلم، مامور، اجیر، متقاعد، معیوب، اینا را از 6000 7000 به 20000 25000 بالا ببریم. در آن صورت اگه یک ترافیک یک افغانی رشوت گرفت دمو چهارراهی در اونجا باید او جزا داده شود. و من مطمئن هستم همون که ما در وزارت پلان دیدیم که ما افراد پاک صادق آوردیم، غمشان خوردیم، در وزارت پلان ما کاملا فساد از بین بردیم، به خاطر یکی اونا دیدن که وزیر ما پاک و صادق است، دومی که وزیر ما در غم و قصه ماست، در غم و غصه ماست. ما اشتباه است که ما بگیم ما فساد از بین برده نمیتونیم. کافی است که در رأس دولت ما یک انسان پاک صادق وطن دوست باشه، بچه کاکا و بچه ماما و اعضای تنظیم و حزب خود نیاره، بچه پاک و صادق و دختر پاک صادق کشور چانس بده، این کشور از اروپا و سنگاپور هم که نیوزیلند هم پاکتر
میتونه. من نمیتونم. آقای سیدی، معیار صداقت وجود نداره در ریاستتان، تعهد رسمی نمی سپارین، معاش ندادین به کارمندان، فساد گسترده وجود دارد و آخرم این که غارتگر و دزد با غارتگر دزدم شریک هستین.
میخوام از دکتر سید تشکری کنم، فقط میخوام به ابتدای گک امو سخن خود بایی کنم که میگه هر کی را دردی رسد ناشار گوید وای را. و در ضمنش میخوام بگم که ما یک خیلی یک مقوله جالب دارم، میگو کس نخورد پشت من جز نازه انگشت من. ما فرزندای این وطن هستیم. خب حالا مطمئنا دکتر صاحب صحبتاشون داشتن و در ضمنش هم گفتن که همگی به مملکت فاسد نیستن. ما تعهد داریم به مردم خود، به مملکت خود. دکتر صاحب خودشون یک مدت زیادی وزیر پلان بودن، ما از جریان کارشون خبر داریم. ببین مبارزه با فساد، اصلاحات در هیچ جای یک شبه به وجود نمیآید. سالا قربانی نیاز داره، سالا تلاش نیاز داره، سالا اینو خودشون یاد کردن که گفتن به خاطر مبارزه با فساد باید با همه بزنی.
ما میخوایم با افتخار یک به برشنوانده شما بگم که امروز خوشبختانه ما در اصل اداره برسانی افغانستان یک کسی را داریم که نه سفارش وکیل قبول میکنه، نه سفارش زورمندی را قبول میکنه، نه سفارش قماندانی را قبول میکنه. و یک تاسف میخوام بخورم که ما دو سال از برسانی افغانستان به عنوان سخنگو کار میکنم، متاسفانه ما حضور جناب دکتر صاحب نداشتیم. در ضمنش ما خواهشم از دکتر صاحب، از دوستا، از هموطنان ما است که لطفاً مورد فسادی را که در مورد آبرسانی میبینن مشنون، بیاین دروازه آبرسانی بروشون باز است، فقط بیاین، من شخصاً خودم به خدمتشان هستم. متاسفانه که اطلاعاتی که دکتر سه با ما شریک میسازن اینا دور از حقیقت است. اصلا به من خیلی جالب است، جواز شرکت‌های خصوصی آبرسانی را ما نمیتیم، ما خودمون یک شرکت هستیم، شرکت آبرسانی. جواز شرکت‌های خصوصی را وزارت صنعت و تجارت افغانستان می البته در گذشته وزارت شهرسازی و اراضی میداد، ما هیچ نوع صلاحیت مدیریتی رو اینا نداریم. اما رایی را که ما بر بخش خصوصی باز کردیم رای مشارکت عام خصوصی است. ما معیارهای آبرسانی را تعریف کردیم، دکتر صاحب گفتن که شما پروژه تطبیق نکردین و اینا خبر ندارن،
فی خود انجام نمیدن، ماش خود میگیرن دیگه، مردم بخیر خونه برو.
من متاسف هستم
و مردم برچی برو توش نگی بمردین.
خواهش میکنم، تشکر دکتر صاحب محترم از شما، از آقای سیدی. وقت برنامه تمام است، شما را به الله پاک میسپاریم. الله حافظ و نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.